رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یادداشت رسمی یا نوت از مقامات افغانستان تقاضا کرده است که زد و خورد شب 2 دسامبر در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان را جدا تحقیق و عاملانش را بازداشت کند. مقامات گفتند که این زد و خورد در پی ورود 12 قاچاقبر افغان به خاک تاجیکستان سر زد و در نتیجه آن پلکوبن خیرالدین احتموف سردار یک قسمی مرزبانی کشته شد. در این حادثه 4 سرحدبان دیگری تاجیک زخمی گردیده در بیمارستان بستری اند. نوته وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 3 دسامبر به جانب افغانستان سپرده شد. تفصیلات از این بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که میان استاد انتخاباتی او و نمایندگان حکومت روسیه هیچ معامله و همکاری وجود نداشت. ترامپ در این باره روز 2 دسامبر در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت کرد. پیش از این مایکل فلین، مشاور سابق امنیتی ملی ماموریت دونالد ترامپ، اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با سفیر پیشینی روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک از ماه نوامبر سال 2016 تا ژانویه 2017 به FBI یا خدمات فدرالی امنیت دروغ گفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، فلین موافقت کرده است بیانات دهد که از طرف یک مقام ارشد تیم انتقالی دستور گرفته بود تا با حکومت روسیه در تماس شود. یک خبرنگار از دونالد ترامپ پرسید که آیا در مورد چیزهایی که ممکن است فلین بر روبرت میولر مسئول تحقیقات بگوید نگران نیست؟ رئیس جمهوری آمریکا گفت:
نه، نگران نیستم. چیزی که نشان داده شده است هیچ معامله نیست. هیچ گونه همکاری نیست. مطلقا هیچ معامله و همکاری نبوده است. بنابراین ما بسیار خوشحال هستیم و شب گذشته یکی از بزرگترین شبها بود.
مایکل فلین با اتهام دروغگویی به FBI یا خدمات فدرالی امنیت با 5 سال حبس روبرو است، اما محکوم شدن او احتمال به اندازه همکاریش با محققان وابسته خواهد بود. رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا گفت که در نامه‌ای به جنرال ارشد ایرانی هشدار داده است. مایک پامپئو روز 2 دسامبر در کالیفرنیا گفت در این نامه نوشته است مسئولیت همه گونه حمله بر منافع آمریکا توسط نیروهای عراقی که تحت حمایت ایران هستند بر دوش تهران خواهد بود. پامپئو میگوید این نامه را به خاطر فرستاد که جنرال قاسم سلیمانی در عراق یادآوری کرده است نیروهای وفادار به او شاید به منفعت‌های آمریکا در این کشور تهدید کنند. به گفته او سلیمانی تا هنوز نامش را شاید نخوانده باشد. قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان ارشد قدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که به خاطر وضعیت مسلمان‌های فراری روهینجا در بنگلادش اشک ریخته است. پاپ به این موقع تاکید کرد که نیروهای میانمار باید به حق مسلمان‌های روهینجا احترام گذارند. رهبر کاتولیک‌های جهان بعد سفرش به میانمار یا بیرما روز 1 دسامبر از بنگلادش هم دیدن کرد. وی در آنجا با تعدادی از پناهجویان قومی روهینجا ملاقات نمود و به درد دل آنها گوش داد. طی تقریبا 4 ماه اخیر بیش از 600 هزار مسلمان روهینجا در پی زورآوری نظامیان میانمار به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند. حکومت میانمار همیشه اتهام حمله هدفمندانه به مسلمان‌ها را رد کرده، گفته است که فقط شورشگران را سرکوب کرده بود. یک سخنگوی رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است اگر آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بشناسد، مذاکرات صلح پوره از بین خواهد رفت. محمود حبش روز 2 دسامبر در رام الله گفت اگر بیت المقدس به طور یکجانبه تغییر موقع کند، جهان با پیامد آن روبرو خواهد شد. یک روز پیش از این اظهارات رسانه‌ها گزارش دادند که در آنها به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شد دونالد ترامپ ممکن است بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناسد. بر اساس این گزارش‌ها به نقل از مقام‌ها گفته شد ترامپ هنوز در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس تصمیم نگرفته است. گروه حماس که در شهر غزه فعال است روز شنبه در بیانیه از فلسطینی‌ها خواست اگر چنین یک تصمیمی به قبل آنها ناعادلانه بر بیت المقدس تحمیل شود، مقاومت گسترده آغاز خواهد شد. و رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه از 11 ماه کارش در مجلس پایتخت گزارش خواهد داد. جلسه نوبتی مجلس دوشنبه روز 11 دسامبر امسال تعیین شده است. مقامات پایتخت گفتند که در این جلسه رستم امام‌علی درباره نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه‌ها برای سال 2018 سخنرانی خواهد کرد. در این جلسه اینچنین طرح بودجه پایتخت برای سال 2018 و طرح برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه تا سال 2025 بررسی ساخته می شود. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 امسال رئیس شهر دوشنبه تعیین شد و در این مقام محمد سعید عبیدالله‌یف را ایواز کرد.
خرج این ساخت من بکنه خیلی ارزان سرد. دست هست من ارزان سرد.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یادداشت رسمی یا نوتا از مقامات افغانستان تقاضا کرده است که زده خورد شب 2 دکبر در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان را جدا تحقیق کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات تاجیکستان گفتند که زده خورد در پی ورود 12 قاچاق برای افغانستان به خاک تاجیکستان سر زده، در نتیجه آن پلکاونی خیرالدین احتموف سردار یک قسم مرزبانی کشته شده است. در این حادثه 4 سرحدبان دیگر تاجیک زخمی گردیده در بیمار بستریان. نوتای وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 3 دکبر به جانب افغانستان سپرده شد. در این یادداشت اظهار امید شده است که مقامات افغانستان عاملان این زده خورد را که به آن سوی آمو فرار کردند بازداشت کرده با جدی گرفتن نظارت مرز از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری می نمایند. وزارت امور خارجه میگوید ساعت 19 روز 2 دکبر در موضع کوهی دهه نو آباد جماعت دهاد سرچشمه ناحیه شمس‌الدین شاهین 12 قاچاقبری مسلح شهروندان افغانستان با رهبری نعمت، ستار و توغلی ساکنان ولایت تخار سرحد دولتی تاجیکستان را غیرقانونی عبور نموده به قلمرو کشور وارد شدند. بعدن میان سرحدبانان تاجیکستان و قاچاقبران افغان مقاومت مسلحانه به وقوع پیوست. مرکز رابطه های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز روز 3 دکبر با نشر اظهارات گفت مرزشکنان مسلح در جواب به آگاهی سرحدبانان تاجیک عائد به استادن اطاعت نکرده از تمام سلاح داشته‌اشان آتش گشادند. در نتیجه سردار اترید سرحدی شور آباد پلکوونیک خیرالدین احتموف در رفت عملیات هلاک گردید. مقامات کمیته امنیت ملی میگویند در این حادثه 3 قاچاقبر افغان به ضرر گردانده شد و باقی مانده آنها میسر شده است که به خاک افغانستان پناه برند. در جای حادثه 4 اوتوماتیک کلاشنکوف و بیش از 33 کیلو مواد مخدر یافت و مصادره گردید. آماده است در اظهارات مرکزی رابطه‌های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه‌های سلاح به دست است. سالانه در این مرز ده‌ها حادثه کوشش عبور غیرقانونی مرز به قید گرفته می‌شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در کوچه و خیابان‌های شهر خوروغ مرکز ولایت مختار بدخشان کوهی مرگ بی‌رحمانه سگ‌های دیدو باعث نگرانی ساکنان شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینز روحلو ارائه می‌کنم. در این شب و روز در خیابان‌های مرکزی پایتخت سگ‌های دیدو و بی‌صاحب زیاد را دیدن ممکن است که در حالت جانکنی و خشم و دیوانگی پیش از مرگ قرار دارند. برخی ساکنان باور دارند که به خاطر تازه کردن شهر از سگ‌های بی‌صاحب به این جانوران حسیب زهرالود شده داده می‌شود. سگ‌ها در مدت چندین ساعت و با اذیت‌های سنگ جان میدهند. اکبرشاه علی محمدوف یک ساکن شهر خوروغ در صحبت با رادیوی آزادی گفت روزانه صدها نفر خرد و کلان در مرکز شهر گشت و گذار میکنند و دیدن حال زار سگ‌های زهرالود شده آنها را از یک سو نگران و سوی دیگر وحشت زده کرده است. اکبرشاه میگوید بعضی سگ‌های احتمالاً زهر خورده دیوانه میشوند و در فرصت پیش از مرگ خیلی خطرناک میشوند. اکبرشاه میگوید اگر مقامات میخواهد شهر را از سگ‌های بیگانه تازه کند، نباید از وسیله‌های پرخشونت که جانوران را ساعت‌ها عذاب میدهد استفاده کنند.
در حسیب چه ها اشقار آمیخته کرده به سگ ها می دهند. آنها حسیب های زهرالود شده را در پرتاوگاه می پرتایند و سگ ها هم از آنجا گرفته می خورند. در یک روز آنها می فوتند. هر روز آنها در اطراف بازار می افتند و می فوتند. دیدن آنها خیلی ناراحت کننده و رحم آور است، چون ساعت ها جان می کنند. همه مسئولین از این کار آگاهند.
در حالی که ساکنان محلی مقامات را مسئول این حادثه ها میدانند، نمایندگان مقامات محلی این اتهام را قبول ندارند. در اداره خواجگی کمونالی در خروق نهادی بی‌واسطه مسئول شهرداری اوید به مسائل جانوران خیابانی گفتند که کسی مخصوص جانوران بی صاحب خوری را نابود نمی‌کند. یارسان غلام حسنوف مسئول اداره منزلی و کمونالی در شهر خروق 30 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"آدمان مخصوصی که با ملتق سگان میپروندند نابود میکردند. فقط همین دیگر یگان اصول دیگر نابود کردن سگ بود."
اما موضوع سگ‌های خیابانی و برخورد با آنها یکی از مسائل موردی نگرانی ساکنان خروق شده است. مهتاب یک ساکن شهر خروق گفت: "در این آخرها روزی به بازار مرکزی آمد و سگی را دید که به هنگام جان دادن دست و پا میزد. مهتاب گفت: "خیلی رحمش آمد. معلوم بود که عضو درونی سگ درد میکند، چون مثل یک انسان نالیش میکرد. معلوم بود که پیش از جان دادن عذاب میکشد." به تاکید مهتاب، نباید سگ‌های بی صاحب را با شیوه‌ای به گفته او بی‌رحمانه نیست کرد. از سوی دیگر به گفته مهتاب، احتمال در پی تازه کردن خیابان‌های شهر از سگ‌های هوری چندین جانوران صاحبدار هم از سیب‌های زهرآلود شده که در کوچه و پرتوگاه‌ها پرتافته می‌شوند می‌فافتند. به قول متخصصان، اکثرا در سر زدن چنین حادثه‌ها هم خود آدمان گناهکارند، چون در نگهبانی جانوران بی‌مسئولیتی می‌کنند. علی خان لطیفی، مؤسسه تورنمای ده مردکی درباره سگ‌های چوپانی در تاجیکستان پژوهش می‌کند، گفت: "برخی مثل بازیچه یک مدت جانوران را با خود می‌گیرند، بعدن آن را در کوچه می‌پرتویند. همین گروهی سگ‌های دور از نظارت بعدن به گفته او به منبع خطر در جامعه تبدیل می‌یابند." اما او گفت: "نباید جانوران به طور بی‌رحمانه نابود کرده شوند."
راه‌های گوناگون جستجو می‌کنند، بعضی جا به یک پرورشگاه تشکیل می‌کنند که سگ را همونجا می‌بیارند یا جا می‌کنند. چیز بی‌منطق است، برای که شما تو چند وقت همونجا می‌توانید سگ نگه دارید. برای همین سگ یک مهلت کوتاه نگه می‌دارند و پس از این همون سگ نابود می‌کنند. برای راه‌های گوناگون یا آمپول می‌زنند یا میپرم یکون دورو میکنم. یکون معنی ندارد که حتی اون بچه‌هایی که من بالا گفتم، این یکون معنی ندارد که این جانور رو بی‌رحمانه از بین برده شوند.
متخصصان حفظ محیط زیست میگن استفاده تفنگ در نیست و نابود کردن سگ‌های هوری بهتر است، چون جانوران عذاب زیاد نمیکشند و هم گرفتار بیماری نمیشوند که به آدمان خطر ایجاد کنند. حالا به حساب میانه برای کشتن یک سگ با استفاده از تفنگ حدودی از 40 تا 50 سومانی مصرف میشود، اما متخصصان این مبلغ را گران میدانند و میگویند این باعث به آن شده است که ساکنان از شیوه‌های بی‌رحمانه کشتن جانوران کار میگیرند. هرچند مسئولان اداره خواجگی و کمونالی در شهر خروق از شیوه بی‌رحمانه کشتن سگ‌ها در جای‌های آدم اصحاری بیخبری میکنند، اما میگویند تنها در 11 ماه سال جاری بیشتر از 300 سگ کشته بی‌ضرر شده است. به گفته مسئولین این اداره، طی این مدت از حیوانهای دیوانه و دایدو کسی زیان ندیده است. سرفناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شراب دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما نیت تأسیس شرکت یا تشکیلات را دارید و می‌خواهید نام پسندیده‌تان را به آن گذارید؟ این آرزویتان به شرط میتواند عملی شود که نام انتخاب کرده شما با مسئولان کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پسند آید. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. در تاجیکستان من بعد نام هر یک تشکیلات، سازمان و یا شرکت قبل از تأسیس یابی با کمیته زبان و اصطلاحات باید موافقه شود. سعادت شاه مطربیان، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، روز 29 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
البته همین پیش از اونی که بعد کمیته اندوز رفته و باید به قید گیرد، اول نامش رو با ما موافقه کنه که همین نام موافق هست نیست، برای که باید میره در اندوز موافقه میکند به قید میگیرد، بعد از اون مثلا ما کمیته زبان میریم که نام موافقه نمیکند، انا بود این قدر حجیت های گرای میکند، چقدر زحمت زیادش همه برابست میرود، برای همین پیش از به قید گیری اول به کمیته زبان نویسانون همون و نام پیشنهاد کنند، ما خلاصه همونه در باید نام نیستیم.
با گفته این مسئول کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، همه شرکت هایی که در قلمرو کشور تأسیس داده می شوند نامشان باید تاجیکی باشد. استثناء تنها نام شرکت های مشترک با کشورهای خارجی و یا شرکت های معروفی خارجی هست که اجازه دارند موافق به زبان خود شرکت را نامگذاری کنند. سعادت شاه مطربیان گفت:
نام اگر بله شرکتی داخلی باشد و حتما با زبان تاجیکی باشد، اگر که شرکت های مشترک باشند می تواند، چون مشترک است و علاقه بین دولتی می شود، به دیگر زبان هم باید دارد نامگذاری کردن.
این طلبات کمیته زبان و اصطلاحات در حال است که صاحبکاران و مالکان شرکت ها در تاجیکستان می گویند به این هم تشکیل شرکت و پیشبرد تجارت در کشور مشکل است و این طلبات نوین کمیته زبان و اصطلاحات بالای همه مشکلات دیگر زم می شود. تاجیکستان در دو سال گذشته شاهد بحث یک شرکت خصوصی با کمیته زبان و اصطلاحات شده بود که ظاهراً به خاطر دریافت مشتریان خارجی نام خود را انگلیسی گذاشته بود. سال 2015 کمیته زبان و اصطلاحات علیه شرکت تهیه لباس IM Different که مالک از شهروند تاجیکستان است به دادگاه شکایت برد. اصلی دعوا از انگلیسی بودن نام این شرکت بود و کمیته طلب کرد نام شرکت عوض شود. اما این کمیته در بحثی دادگاهی مغلوب شد، چون گفته میشد مالکان این شرکت خیلی شخصیت های پرنفوذ بودند و به نقطه نظر خود ایستادگی کردند. پولاد امیربکوف رئیس شرکت پروموشن در تاجیکستان میگوید نامگذاری و یا نیمینگ یک علم است و در کشورهای خارجی به آن شرکت های علاهیده مشغول می شوند. او گفت
جدتر نامگذاری هم گویم وای دورد برای پیشبوردی که خونه یوردن میکند، لیکن اساسی فکر شخصی من در 5 سال آینده 10 سال آینده بسیارتر تکیه با صفت خدمت رسانی یا صفت محصولات دونه نکن.
امیربکوف افسود آنها با نظرداشت طلبات نو به شرکت ها نام های تاجیکی می گذارد. این شرکت مؤلف چند اسمی شرکت های تاجیکی از جمله خانه سالم و احسنت بوده است. با این وجود تا کنون هیچ یک از شرکت های تاجیکستانی در بازار جهانی نام و مشتری زیاده پیدا نکردند.
سفر 35 سال دارد. این مرد گرفتاری ویروسی نارسایی مسونیت بدن است. 1.5 سال پیش در استانه عروسی نخستینش از او نامزدش تقاضا شد که از تشخیص طبی گذارند. بعدی 2 روزی آزمویش به سفر گفتند که در خونش نشانه های ویروسی HIV آشکار شده است. او میگوید در اصل زیاد حیران نشد. زندگی که او پیش از ازدواج داشت خطری آلوده شوی به این ویروس را زمینه گذاری کرد. و میگوید 10 سال پیش در روسیه با اتهام دزدی به 5 سال زندان محکوم شد و در زندان معتاد مواد مخدر شد.
در زندان سوزندارو کمچین بود. یک سوزندارو را از 20 تا 40 نفر استفاده می بردن. بین آنها بیماران سپید هم بود. با ما می گفتن که سوزندارو ها را بعد آنها استفاده نبریم. از درد جانکاه هیراین، هشدار آنها را نمیشنیدیم.
وقتی بایروس شوندش زرینه درباره دیاگنوز دکترها گفت، پیشنهاد کرد که برنامه عروسی بکار شود و از پی زندگی نو و خوشبختی دیگری باشد، ولی دکتر این را قبول نکرد.
Получается, когда поехали на тестирование.
وقتی از تشخیص گذشتیم فقط در من نارسایی ویروسی مسونیت بدن را معلوم کردند. بین ما محبت بود. جوابش این بود که برایش فرق نمی کند. ما خاندار شدیم و بعد یک تبابت 8 ماه زنم حامله شد و در 3 ماهگی فرزندمان را از دست دادیم. درد سخت بود.
در مرکز مبارزه ضد سپید به سفر و نامزدش مشورت ندادند که اویلا برپا کند. به نامزدی او گفته شد که بر اساس قانون شخص باید آگاهانه و خوب اندیشیده رضایت خطی نویسد که آماده است با شخص گرفتار چنین ویروس اویلا برپا کند. گفتند اگر در آینده خودش هم سرایت شود نباید کسی را گناهگار کند. زرینه از رایش نگشت. 1.5 سال شد سفر و زرینه در زیر یک بام زندگی و بالای یک بالین سر می گذارند. 1 دکابر در سراسر جهان روز مبارزه با سپید تجلیل می شود. در تاجیکستان 7376 شخصی آلوده با HIV به سر می برد که از میان آنها 2658 زن می باشند و همه آنها زیر نظارت طبی قرار دارند. در 9 ماهی سال جاری 887 حالت نوی گرفتاری به این ویروس به قید گرفته شده است. تقریبا 70% آنها از طریق علاقه جنسی به این ویروس گرفتار شدند. از روی آمار مرکز مبارزه با سپید تاجیکستان در میان گرفتاران اینچنین 700 کودک نابالغ هم هست که از والدین گرفتاری این ویروس بیماری را به میراث گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید در سالهای اخیر در جهان دسترسی بیماری سپید به تیب و مواد تیبی خیلی پیشرفت کرده است. قانونهای تاجیکستان حقوق گرفتاران ویروس را به زندگی کامل محدود نمیکند، ولی در زندگی واقعی اکثری آنها با مشکلات زیاد روبرو میشوند. مشکل اصلی از قبول آنها از جانب جامعه شروع میشود، چون که از افراد گرفتار این ویروس حذر میکنند. شهرت لطیفوف یک متخصص سازمان جمعیتی شبکه تاجیکستانی زنان مبتلای HIV سپید را یک مریضی اجتماعی می نامد.
از سبب بلند بودن سطح تبعیض و تمخه گذاری شخصانی با HIV زندگی کننده به دیگر مقامات های دولتی خدمت رسان از جمله خدمت رسانی های اجتماعی و حقوقی کم رجعت می کنند. یک معمای وجود دارد که دیگر پیش اومده است که به تغییرات در کدکس اویلای تاجیکستان بستگی میگیرد. این معاینه حتمی طبی.
سفر نیز میگوید وقتی مادرش باری اول درباره حکم دخترها آگاه شد خیلی گریست. یک هفته گریست و ناراحت شد ولی بعدا با کمک سازمانهای یار رساند و هم صحبت ها با روان پزشکان او با درد پسر کنار آمد. با قبلی سفر مادرش حالا به طور غیر رسمی به یک حامی حقوقی گرفتاران HIV تبدیل شده در بحث با دیگران میگوید که این بیماری کثیف نیست و از طریق هوا نمیگذرد و نباید از شخص پرهیز کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات قرغزستان از کمیسیون تشخیص و علامتگذاری مرز این کشور با تاجیکستان خواستند که دقیق کنند منطقه خواجه غاربابا به کدامی از همسایه‌ها تعلق دارد. مزار خواجه غاربابا که به قول ساکنان از دامن کوه‌ها عبارت است در حدود جماعت وارخ شهر اسفره واقع می باشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جانب قرغزستان ادعا دارد که در دامن کوه‌های خواجه غاربابا اساساً چاروای ساکنان این کشور می‌چرند و این زمین به آنها تعلق داشته است. اما طرف تاجیکستان میگوید که این موضع از قدیم در حدود جماعت وارخ بود و در این محل مزار خواجه غاربابا واقع می باشد. این بحث آخر هفته مجبور کرد که مزبانهای تاجیک و قرقیز از دو طرف منطقه خواجه غاربابا جمع آیند. شاهدان میگویند وقتی سرحدبانای تاجیک در راه ماشینگرد خواجه غاربابا برای نظارت حرکت ماشینها شلگباوم گذاشتند، مزبانهای قرقیزستان اظهار ناراضگی کرده طلب نمودند که شلگباوم برداشته شود. حالا وضع آرام است و در دو طرف مزار سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند. یک دیدبانگاه سرحدی تاجیکستان در نزد این فعال است، افزود مصاحب ما. عطاالله شرافوف ساکن جماعت وارخ شهر اسفره روز 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بحث شلگباوم در محله خواجه غاربابا میان سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان روز 23 نوامبر رخ داد و بعد از یک مناقشه کوتاه شلگباوم برداشته شد. بعد از این حادثه مزار خواجه غاربابا از جانب نمایندگان قرغیزستان به برنامه کاری کمیسیون بین حکومتی آید به تشخیص مرز وارد کرده شده است. در حکومت شهر اسفره تصدیق کردند که در حال حاضر مسئله خواجه غاربابا در کمیسیون بین حکومتی مورد بررسی قرار دارد. دلشاد رسولوف رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا مسئله قطعه مزار خواجه غاربابا در بحث کمیسیون بین حکومتی آید به تشخیص مرز وارد شده است. وی از جمله گفت
و مزار غاربابا اوجنده سیتا با سی خریطه سالهای 24 سال 58 و سال 89 خطی هر خل جایی شده گیه اما خطی شرطی سرحد یک تا شرط خطی کمتر نزدیکی همون خطی یک سال خطی دیگه سال خطی سال 24 که بوین کمتر همون غاربابا بالاتر و این همون سه خطی شرطی که میگذارد همین چیز از طرفی کمیسی بین حکومتی روز بررسی کرده استاده است و کدام سالش قبول شود بعد ما گفته میتونیم که باید وای درست است وای بزرشت جاهایی که چکره که رسول بود
رئیس شهر اسفره می افزاید طی دو سال می شود که هیئت‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان به مسئله تشخیص و علامتگذاری خط مرز دو کشور در منطقه اسفره مشغول می باشند. مقامات قرغیزستان تا به حال قضیه خواجه غاربابا را رسما شهر ندادند. اما الماسبیگ اوتمبایف رئیس پیشین جمهوری این کشور روز 20 نوامبر در نشست آخرین مطبوعاتیش گفت اگر به امام علی رحمان مشورتی دیگر نمیدادند شاید حالا سازشنامه مرزی با تاجیکستان پر امضا میشد. او از جمله افزود این به حالت مانند است که آستین های یا کاستیوم دو رنگ دارند. این نادرست است. آنها یعنی جانب تاجیکستان گفتند که باید ما از اسناد سالهای 1925 و 26 استفاده کنیم. آنگاه من مشورت دادم به حجتهای سالهای 1923 و 24 نظر کنند که آن وقت تاجیکستان وجود نداشت. البته این باعث به تأسف است. مقامات میگویند تا امروز از 970 کیلومتر مرز قرغیزستان با تاجیکستان 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بارها شده است که مردمی روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. تنها در سال 2014 در مرز قرغیزستان با تاجیکستان 30 درگیری رخ داده بود. سال گذشته در چنین تشخیص‌های مرزی در مجموع 3 شهروند تاجیکستان از جمله یک افسر نیروهای مرزبانی کشته و از هر دو طرف حدود 20 نفر زخمی شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک، به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند.
خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد میرزا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اسفره تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود در آوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند خب پسرم، بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگاری زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتن ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعه کردن، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولاتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد، پس می تواند دیگر زبانها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابا جان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اسفره تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدت 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماهی نویبر سال 1992 در اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان به وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابا جان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابا جان اکرام مجموع قصه و حکایه ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمانی مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد، یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم. وقتی که در اجلاس 16 هم سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان، اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان، در همین اجلاس تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری
با حکومت آن وقت نو تأسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاش خوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بردوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما. وقتی که مای سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حاکمیت آمد، با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و منم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند، ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و تبریک تاریخی همون 10 ساله نشان میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجند به دوشنبه رفتند.
بله متاسفانه پیشنهاد سرور دولت را نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی را به زیمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردند که این حکومتی که تازه انتخاب و فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد. و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس می شد، بی سر و سامانی احساس می شد، برادرکشی احساس می شد، فاجعه اندر فاجعه به سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من می توانم اون کسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند، اینا فدایی های ملت بودند. شما ببینید حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یکان نفر از اعضایان حکومت تیناو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامت نداشتند و ادای وظیفه کردن نمی توانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامان رحمانوف، اول سید امیر ظهورف رئیس کمیته امنیت جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراقنام در دوشنبه ادامه داشت، ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم میامد که فعالیت ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعد ما به دوشنبه برگشتن ادا کردند. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و به من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومت قانونی، حکومت کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، بعد تخمینا 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان ها، بعد آن که حکومت تأسیس یافت به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی، یعنی آدم های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند. و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امام علی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو با کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم. و همین طرح هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه‌نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیز مقدس نیست. من همچون روزنامه‌نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستانی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را باز داشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان و گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخشهای دولت در همه جا فعال شدند. و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای بسلح سراسری کشور نهال شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم. و شکر خدا رفتم، باز به کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین المللی رادیو و تلویزیونی میر به حیث مشاوری رئیس این شبکه آید به مسئله های آسیای مرکزی به فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با آژانس اطلاعاتی ورارود که در خوجند این اولین آژانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرر اون بودید.
با گذشت 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابر روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود. و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی و رارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی، و وظیفه سرمحرری هفتنامه و رارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی و رارود پیشتاز بود. واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردن نتوانستیم. این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 90 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای هم اثر گردید که پویست حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار و دست چوب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را با دست چوب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی را با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پویست نو را با نام از ترسونزاده تا بندرچوگ را دربر می گیرد. و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدند. بجز این در این کتاب نو خندباران مجموعی حکایه های نو و پیشین حجبی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام، روزنامه نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.
جو تو تر نشو بس بر بهای نگی جو رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کمیته بین المللی اولمپی روز 27 نوامبر 5 ورزشکار دیگر روسیگی را برای یک عمر از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. سکلتونیست سرگی چودینف، بیاترانیست ها یان رامانوا و اولگا ویلوخینا در استفاده داروهای ممنوعی نیرو افزار یا دوپینگ عیبدار شدند. به این ترتیب روسیه باز از 2 مدال طلا و 3 مدال نقره بازی های المپی سال 2014 محروم گشت. بر پایه نتیجه های سنجش کمیسیه مستقل در مجموع بیش از 1000 ورزشکار روسیه از داروهای نیرو افزار استفاده کردند. نظامی استفاده داروهای ممنوع را دولت دستگیری نموده است. آژانسی های ملی ضد دوپینگی 17 کشور طلب دارند که تیم منتخب روسیه را از حق اشتراک در بازی های المپی سال 2018 محروم کنند. تصمیم نهایی در این بابت قرار است ابتدای ماه دکبر گرفته شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ که روزهای دویم و سیوم دکبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود شرکت می ورزند. مسابقات بین المللی جودو با شرکت حدود 450 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم طول 2 روز ادامه خواهد کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 4 نفر شاملند. در روز اولی مسابقات دویمی دکبر سهراب باقیف در وزن زیر 60 کیلو وارد رقابت می شود. در روز دویمی مسابقات 3 ورزشکار دیگری تاجیک اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو، کمرونشوهی استوپیریان در وزن زیر 90 کیلو و سعید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو رقابت می کنند. تاجیکستان در ریتینگ 11 دبندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 23 نوامبر نشر شده است 4 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 127 قرار گرفته است. آلمان در فهرست نوی فیفا جای اول، برزیلیا جای دوم و پرتغال جای سوم را کسب کردند. دو دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان و خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی کشور تاجیکستان را در جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته خوجند به مبارزه نه از مرحله پیشکی بلکه از دور پلی‌آف شروع می‌کند. زیرا که قهرمانی افغانستان سال آینده در مسابقات از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا شرکت نمی ورزد. دسته استقلال باشد با مسابقات نوی جام AFC از دور گروهی شروع می کند. دسته استقلال دوشنبه در بازی آخرین مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بر تیم حاصلات فرخور با حساب 3-1 پیروز شد. این بازی موقوف گذاشته روز 27 نوامبر در ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخور برپا گردید. در این دیدار 3 گل استقلال را حملگر دلشاد واصف به هدف رساند. وی با 16 گل برای سومین بار بهترین نشانزنی مسابقات قهرمانی تاجیکستان گردید. دلشاد واصف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته باور داشتم بهترین نشانزن تاجیکستان میشم. مسابقات خیلی نزد گذشت و باوری داریم که سال آینده نقصتر گذارد.
به این ترتیب مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که امسال با شرکت 8 دسته در 3 دوره صورت گرفت با پیروزی تیم استقلال به پایان رسید. استقلال تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف برای 6 بار با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان مکافاتانیده می شود. احتم نظرف بازیگر استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استقلال کماندی که فوتبال تاجیک رو پیش برده است. بعدی کماندی پرقوات پامیر، استقلال کماندی سخت‌ترین در جمهوری می باشد.
دسته خوجند شهری خوجند مقام دوم و باشگاه تیسکا پامیری دوشنبه مقام سوم را کسب کردند. دسته حاصلات ناحیه فرخار که در مسابقات امساله در مقام آخرین قرار گرفت، لیگ عالی را ترک کرده سال آینده در لیگ اول شرکت می‌ورزد. دسته غالب مسابقات لیگ اولی تاجیکستان در سال 2017 کوکتاش ناحیه رودکی به حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم نو مشرف شده است. موسم امسال فوتبال در کشور روز 2 دکبر با بازی نهایی جام تاجیکستان میانی دسته های استقلال و خوجند که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود به پایان می رسد. وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف طبق قرار داد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم.
حیاتی دسته 5 ورزشگر، من با حیث مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چیزا دستاوردها
مشرف داشتن. 5 سال قبل ما سر کردیم، ما شروع کردیم با کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌هام خیلی خوب برآمد میکنن. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دورنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکارانی معلول سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکارانی عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاری معلول شروع کرده بودم با کار. مثال با پرویز و دینایف. از بس که ورزشکارانی معلول پاورلیفتینگ پارالیمپی با اویلای بازی های اولیمپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کار.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالیمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالیمپی مقایسه میکنیم، یک فرقی ندارند، ولی مدال پارالیمپی سنگین‌تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک تاب خوش مشق میکند، او یکون مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برآمدن نتواند و اونو چخیل خود رو از زمین وضعیت برآمده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاص دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام و در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی‌ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
درباره آیلتون کمی معلومات بدهید؟
سال 2000 خانه‌دار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله میشود، دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد. تحصیل میکنم در مکتب عربی.
شما که دور از وطن هستید، آیا یادی وطن نمیکنید؟
از امو یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همی خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یک با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیتم خوب است. وستا فکری برگشتن رو میکنم.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نبود. آرزوی شما چی است؟
آرزویم مانندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گناه دسته رو در
تاجیکستان تشکیل کنم، 10 15 دختر و 10 15 پسر را جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خان نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. برای کمک به بانوان تنها در شهر دوشنبه ده ها مرکزهای ورزشی و سلامتی عمل میکند. مسئولان مرکزهای ورزشی هم میگویند اکثر زنانی که به نزد آنها میآیند از امتحان سخت و شکست ها گذشتند و حالا میخواهند از روح تحریر سیما و جسم خود دوباره به یک زن دلپسند تبدیل شوند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مهستی دوست مراد.
نظیره 24 ساله یک مادر جوان است. فرزندش 3 ساله شده است و میگوید بعدی تولد فرزند و در سالهای اولی تربیه کودک از خود فراموش کرد و حالا احساس میکند که شوهرش هرچی بیشتر از زیاد بودنی وزن و تغییرات در سیمای ظاهری اش ناراحتی میکند.
همیشه میگفت که پیش از تولد خوشروی با ترتیب بودی. حاضر 3 سال است که دائم گپای قبیح میگوید. بدیتش این خراب شد.
نظیره میگوید اگر هنگامی تحصیل در دانشگاه او را به شوهر نمیدادند حالا امکان داشت کار هم کند. وی میگوید رجای خانه نشینی به حوصله زن هم تأثیر میکند و دیگر مثل گذشته ها مسئله نمود ظاهری و زیبایی و دلربایی به مد آخر میگذرد. ولی محض همین مرحله تلاش برای ایجاد زندگی شایسته آیلوی و بنیاد چهار ستونی خانه باعث خانه ویرانی میشود. زنهای زیاده بعدی مادر و صاحب خانه زن شدنشان بدبخت میشوند. احساس میکنند که همسرانشان همان حال و هوای دختران مرچه میان و زمانوی و از خود آگاه و آلوفته رو دارند. ولی مشاهده ها نشان میدهد که شماره مشتریانی چنین مرکزها حالا نه تنها از حساب صرف زنانی ثروتمند و نازپرور، بلکه بانوان سن و سال و مشغولیت های مختلف زیاد میشود. این زنها برای مشق بدن، شناوری، استفاده از تریناژور یا دستگاه های ورزشی میآیند. در برابر گذشتن از درس های مخصوصی مربی های کسبی با همدیگر معاشرت میکنند و در این گونه ملاقات و وقت گذرانی ها بسیار برای خود یک آرامش روانی پیدا میکنند. به گفته زرینه یکی از مربیان مرکز ورزشی گرمانیا در شهر دوشنبه، هنگامی که زنان به مرکز آنها برای تمرین میآیند با آنها مشق یوگا پیشنهاد میشود تا بعد از این دوره ورزشی زنان توانند نخست به خودشان پسند آیند. یوگا در برابر ورزش و حرکت اینچنین آرامش روانی و روحی را هم در نظر میگیرد. در میان مشتریان خانم زرینه مادرانی تا 5 فرزند هم دیده میشوند.
برای زنان خود را به دست گرفتن خیلی مشکل است، چون که زمانه دیگر شده است. همه کار باری خانه با سر آنها پرداخته شده است. این باعث حساسیت آنها می شود.
در حالی که برای برخی زنان که فربهی یا ناجنسی آنها مایه ناراحتی همسرانشان شده است، متخصصان غذا مصلحت می دهند که آنها به پرهیز رو بیارند و این می تواند برای مناسبت حسنه آنها مساعدت کند. پروین کمال و دیتولوگ تاجیک نیز همین را به زنان و مادران جوان مصلحت و مشورت می دهد.
اگر زنان خواهند بلوغ نشوند، باید از خوراک خمیری، بریان و حتی شیرینی دست کشند. بهتر است حتی در روز 3 لیتر آب نوشند و پس از ساعت 6 بگاه غذا استعمال نکنند. همیشه صبحانه خورند. موضوع فربهی زنان نه تنها به متابولیسم بلکه به هورمون ها نیز بستگی دارد.
جامعه شناسان میگویند اکثر بانوان تاجیک بعد از ازدواج و 30 سالگی وزن خود را به یک بارگی تغییر میدهند و فربه میشوند. یک عامل دیگر فربهی را هم متخصصان در خودداری زنان جوان از ورزش و مشق بدن میدانند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نامی تو را شنیدم اما تو را ندیدم. نامی تو را
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یادداشت رسمی یا نوت از مقامات افغانستان تقاضا کرده است که زد و خورد شب 2 دسامبر در ناحیه شمسدین شاهینی ولایت ختلان را جدا تحقیق و عاملانش را بازداشت کند. مقامات گفتند که این زد و خورد در پی ورود 12 قاچاقبر افغان به خاک تاجیکستان سر زد و در نتیجه آن پلکوونی خیرالدین احتموف سردار یک قسمی مرزبانی کشته شد. در این حادثه 4 سرحدبانی دیگری تاجیک زخمی گردیده در بیمارستان بستری اند. نوته وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 3 دسامبر به جانب افغانستان سپرده شد. تفصیلات از این بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که میان استاد انتخاباتی او و نمایندگان حکومت روسیه هیچ معامله و همکاری وجود نداشت. ترامپ در این باره روز 2 دسامبر در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت کرد. پیش از این مایکل فلین، مشاور سابق امنیتی ملی ماموریت دونالد ترامپ، اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با سفیر پیشینی روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک از ماه نوامبر سال 2016 تا ژانویه 2017 به FBI یا خدمات فدرالی امنیت دروغ گفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، فلین موافقت کرده است بیانات دهد که از طرف یک مقام ارشد تیم انتقالی دستور گرفته بود تا با حکومت روسیه در تماس شود. یک خبرنگار از دونالد ترامپ پرسید که آیا در مورد چیزهایی که ممکن است فلین بر روبرت میولر مسئول تحقیقات بگوید نگران نیست؟ رئیس جمهوری آمریکا گفت:
نه، نگران نیستم. چیزی که نشان داده شده است هیچ معامله نیست. هیچ گونه همکاری نیست. مطلقا هیچ معامله و همکاری نبوده است. بنابر این ما بسیار خوشحال هستیم و شب گذشته یکی از بزرگترین شبها بود.
مایکل فلین با اتهام دروغگویی به FBI یا خدمات فدرالی امنیت با 5 سال حبس روبرو است، اما محکوم شدن او احتمال به اندازه همکاریش با محققان وابسته خواهد بود. رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا گفت که در نامه‌ای به جنرال ارشد ایرانی هشدار داده است. مایک پامپئو روز 2 دسامبر در کالیفرنیا گفت در این نامه نوشته است مسئولیت همه گونه حمله بر منافع آمریکا توسط نیروهای عراقی که تحت حمایت ایران هستند بر دوش تهران خواهد بود. پامپئو میگوید این نامه را به خاطر فرستاد که جنرال قاسم سلیمانی در عراق یادآوری کرده است نیروهای وفادار به او شاید به منفعت‌های آمریکا در این کشور تهدید کنند. به گفته او سلیمانی تا هنوز نامش را شاید نخوانده باشد. قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان ارشد قدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت که به خاطر وضعیت مسلمان های فراری روهینجا در بنگلادش اشک ریخته است. پاپ به این موقع تاکید کرد که نیروهای میانمار باید به حق مسلمان های روهینجا احترام گذارند. رهبر کاتولیک های جهان بعد سفرش به میانمار یا بیرما روز 1 دسامبر از بنگلادش هم دیدن کرد. باید در آنجا با تعداد از پناهجویان قومی روهینجا ملاقات نمود و به درد دلی آنها گوش داد. طی تقریبا 4 ماه اخیر بیش از 600 هزار مسلمان روهینجا در پی زورآوری نظامیان میانمار به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند. حکومت میانمار همیشه اتهام حمله هدفمندانه به مسلمان ها را رد کرده، گفته است که فقط شورشگران را سرکوب کرده بود. یک سخنگوی رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است اگر آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بشناسد، مذاکرات صلح پوره از بین خواهد رفت. محمود حبش روز 2 دسامبر در رام الله گفت اگر بیت المقدس به طور یکجانبه تغییر موقع کند، جهان با پیامد آن روبرو خواهد شد. یک روز پیش از این اظهارات رسانه‌ها گزارش دادند که در آنها به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شد دونالد ترامپ ممکن است بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناسد. بر اساس این گزارش‌ها به نقل از مقام‌ها گفته شد ترامپ هنوز در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس تصمیم نگرفته است. گروه حماس که در شهر غزه فعال است روز شنبه در بیانیه از فلسطینی‌ها خواست اگر چنین یک تصمیمی به قول آنها ناعادلانه بر بیت المقدس تحمیل شود، مقاومت گسترده آغاز خواهد شد. و رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه از 11 ماه کارش در مجلس پایتخت گزارش خواهد داد. جلسه نوبتی مجلس دوشنبه روز 11 دسامبر امسال تعیین شده است. مقامات پایتخت گفتند که در این جلسه رستم امام‌علی درباره نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه‌ها برای سال 2018 سخنرانی خواهد کرد. در این جلسه اینچنین طرح بودجه پایتخت برای سال 2018 و طرح برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه تا سال 2025 بررسی گرفته می شود. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ژانویه امسال رئیس شهر دوشنبه تعیین شد و در این مقام محمد سعید عبیدالله‌ایف را ایواز کرد.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان کرد. 2-3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جنس بهار در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت
www.azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان با ارسال یادداشت رسمی یا نوتا از مقامات افغانستان تقاضا کرده است که زد و خورد شب 2 دکبر در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان را جدا تحقیق کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات تاجیکستان گفتند که زد و خورد در پی ورود 12 قاچاق برای افغانستان به خاک تاجیکستان سر زده، در نتیجه آن پلکاونی خیرالدین احتموف سردار یک قسم مرزبانی کشته شده است. در این حادثه 4 سرحدبان دیگر تاجیک زخمی گردیده در بیمار افغانستان بستریان. نوتای وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 3 دکبر به جانب افغانستان سپرده شد. در این یادداشت اظهار امید شده است که مقامات افغانستان عاملان این زد و خورد را که به آن سوی آمو فرار کردند بازداشت کرده، با جدی گرفتن نظارت مرز از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری می نمایند. وزارت امور خارجه میگوید ساعت 19 روز 2 دکبر در موضع کوهی دهه نو آباد جماعت دهاد سرچشمه ناحیه شمس‌الدین شاهین 12 قاچاقبری مسلح شهروندان افغانستان با رهبری نعمت، ستار و توغلی ساکنان ولایت تخار سرحد دولتی تاجیکستان را غیرقانونی عبور نموده به قلمرو کشور وارد شدند. بعدن میان سرحدبانان تاجیکستان و قاچاقبران افغان مقاومت مسلحانه به وقوع پیوست. مرکز رابطه های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز روز 3 دکبر با نشر اظهارات گفت مرزشکنان مسلح در جواب به آگاهی سرحدبانان تاجیک آید به استادن اطاعت نکرده از تمام سلاح داشتهشان آتش گشادند. در نتیجه سردار اترید سرحدی شور آباد پلکوونیک خیرالدین احتموف در رفت عملیات هلاک گردید. مقامات کمیته امنیت ملی میگویند در این حادثه 3 قاچاقبر افغان به ضرر گردانده شد و باقی مانده آنها میسر شده است که به خاک افغانستان پناه برند. در جای حادثه 4 اوتوماتیک کلاشنکوف و بیش از 33 کیلو مواد مخدر یافت و مصادره گردید. آمده است در اظهارات مرکزی رابطه‌های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه‌های سلاح به دست است. سالانه در این مرز ده‌ها حادثه کوشش عبور غیرقانونی مرز به قید گرفته می‌شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در کوچه و خیابان‌های شهر خوروغ مرکز ولایت مختار بدخشان کوهی مرگ بی‌رحمانه سگ‌های دیدو باعث نگرانی ساکنان شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینز روحلو ارائه می‌کنم. در این شب و روز در خیابان‌های مرکزی پایتخت سگ‌های دیدو و بی‌صاحب زیاد را دیدن ممکن است که در حالت جانکنی و خشم و دیوانگی پیش از مرگ قرار دارند. برخی ساکنان باور دارند که به خاطر تازه کردن شهر از سگ‌های بی‌صاحب به این جانوران حسیب زهرالود شده داده می‌شود. سگ‌ها در مدت چندین ساعت و با اذیت‌های سنگ جان میدهند. اکبرشاه علی محمدوف یک ساکن شهر خوروغ در صحبت با رادیوی آزادی گفت روزانه صدها نفر خرد و کلان در مرکز شهر گشت و گذار میکنند و دیدن حال زار سگ‌های زهرالود شده آنها را از یکسونگران و سوی دیگر وحشت زده کرده است. اکبرشاه میگوید بعضی سگ‌های احتمالاً زهر خورده دیوانه میشوند و در فرصت پیش از مرگ خیلی خطرناک میشوند. اکبرشاه میگوید اگر مقامات میخواهد شهر را از سگ‌های بیگانه تازه کند، نباید از وسیله‌های پرخشونت که جانوران را ساعت‌ها عذاب میدهد استفاده کنند.
در حسیبچه ها اشقار آمیخته کرده به سگ ها می دهند. آنها حسیب های زهرالود شده را در پرتاوگاه می پرتایند و سگ ها هم از آنجا گرفته می خورند. در یک روز آنها می فوتند. هر روز آنها در اطراف بازار می افتند و می فوتند. دیدن آنها خیلی ناراحت کننده و رحم آور است، چون ساعت ها جان می کنند. همه مسئولین از این کار آگاهند.
در حالی که ساکنان محلی مقامات را مسئول این حادثه ها میدانند، نمایندگان مقامات محلی این اتهام را قبول ندارند. در اداره خواجگی کمونالی در خروق نهادی بی واسطه مسئول شهرداری اوید به مسائل جانوران خیابانی گفتند که کسی مخصوص جانوران بی صاحب خوری را نابود نمیکند. یارسان غلام حسنوف مسئول اداره منزلی و کمونالی در شهر خروق 30 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"ادمان مخصوصه که با ملتق سم سگان میپروندن نابود میکردن. فقط همین دیگر یگان اصول دیگر نابود کردن سگ بود."
اما موضوع سگهای خیابانی و برخورد با آنها یکی از مسائل موردی نگرانی ساکنان خروق شده است. مهتاب یک ساکن شهر خروق گفت: "در این آخرها روزی به بازار مرکزی آمد و سگی را دید که به هنگام جان دادن دست و پا میزد. مهتاب گفت: "خیلی رحمش آمد. معلوم بود که عضو درونی سگ درد میکند چون مثل یک انسان نالیش میکرد. معلوم بود که پیش از جان دادن عذاب میکشد." به تاکید مهتاب نباید سگهای بی صاحب را با شیوه به گفته او بی‌رحمانه نیست کرد. از سوی دیگر به گفته مهتاب احتمال در پی تازه کردن خیابان‌های شهر از سگهای هوری چندین جانوران صاحبدار هم از حسیب‌های زهرآلود شده که در کوچه و پرتوگاه‌ها پرتوفته می‌شوند می‌فافتند. به قول متخصصان اکثرا در سر زدن چنین حادثه‌ها هم خود آدمان گناهکارند چون در نگهبانی جانوران بی‌مسئولیتی می‌کنند. علیخان لطیفی مؤسسه تورنمای ده مردکی درباره سگهای چوپانی در تاجیکستان پژوهش می‌کند گفت: برخی مثل بازیچه یک مدت جانوران را با خود می‌گیرند، بعدن آن را در کوچه می‌پرتویند. همین گروهی سگهای دور از نظارت بعدن به گفته او به منبع خطر در جامعه تبدیل می‌یابند. اما او گفت نباید جانوران به طور بی‌رحمانه نابود کرده شوند.
راه‌های گوناگون جستجو می‌کنند، بعضی جا به یک پرورشگاه تشکیل می‌کنند که سگ را همونجا می‌بیارند یا جا می‌کنند. چیز بی‌منطق است، برای که خواهی شما تو چند وقت همونجا می‌توانید سگ نگاه دارید. برای همین سگ یک مهلت کوتاه نگاه می‌دارند و پس از این همون سگ را نابود می‌کنند. برای راه‌های گوناگون یا آمپول می‌زنند یا میپرم یکون دورو میکنم. یکون معنی ندارد که حتی اون بچه‌هایی که من بالا گفتم، این یکون معنی ندارد که این جانور رو بی‌رحمانه از بین برده شوند.
متخصصان حفظ محیط زیست میگن استفاده تفنگ در نیست و نابود کردن سگهای هوری بهتر است چون جانوران عذاب زیاد نمیکشند و هم گرفتار بیماری نمیشوند که به آدمان خطر ایجاد کنند. حالا به حساب میانه برای کشتن یک سگ با استفاده از تفنگ حدودی از 40 تا 50 سومانی مصرف میشود، اما متخصصان این مبلغ را گران میدانند و میگویند این باعث به آن شده است که ساکنان از شیوه های بی‌رحمانه کشتن جانوران کار میگیرند. هرچند مسئولان اداره خواجگی و کمونالی در شهر خروق از شیوه بی‌رحمانه کشتن سگها در جایهای آدم اظهار بی‌خبری میکنند، اما میگویند تنها در 11 ماه سال جاری بیشتر از 300 سگ کشته بی‌ضرر شده است. به گفته مسئولین این اداره طی این مدت از حیوانهای دیوانه و دایدو کسی زیان ندیده است. سرفیناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فقط تو یکی در دلم شدی دیگر که عاشقت شدم بگو تو خود کجا شدی دیگر که عاشقت شدم بگو تو خود کجا شدی
دوستان و همسینفون در ارناکلاسیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسیکی ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
شما نیت تأسیس شرکت یا تشکیلات را دارید و می‌خواهید نام پسندیده تان را به آن گذارید این آرزویتان به شرط میتواند عملی شود که نام انتخاب کرده شما با مسئولان کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پسند آید. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. در تاجیکستان من بعد نام هر یک تشکیلات، سازمان و یا شرکت قبل از تأسیس یابی با کمیته زبان و اصطلاحات باید موافقه شود. سعادت شاه مطربیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 29 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
البته همه پیش از اونی که بعد کمیته اندوز رفته و باید به قید گیرد اول نامش رو با ما موافقه کنه که همین نام موافق هست نیست برای که باید میره در اندوز موافقه نکند به قید میگیرد بعد از اون مثلا ما کمیته زبان میریم که نام موافقه نکند انا بود این قدر حجیت های گرای میکند چقدر زحمت زیادش همه برابست میرود برای همین پیش از به قید گیری اول به کمیته زبان نویسانون همون و نام پیشنهاد کنند ما خلاصه همونه در باید نام نیستیم
با گفته این مسئول کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان همه شرکت هایی که در قلمرو کشور تأسیس داده می شوند نامشان باید تاجیکی باشد. استثناء تنها نام شرکت های مشترک با کشورهای خارجی و یا شرکت های معروفی خارجی هست که اجازه دارند موافق به زبان خود شرکت را نامگذاری کند. سعادت شاه مطربیان گفت:
نام اگر بله شرکتی داخلی باشد و حتما با زبان تاجیکی باشد. اگر که شرکت های مشترک باشند می تواند چون مشترک است و علاقه بین این دولتی می شود. به دیگر زبان هم باید دارد نمگذاری کردن.
این طلبات کمیته زبان و اصطلاحات در حال است که صاحبکاران و مالکان شرکت ها در تاجیکستان می گویند به این هم تشکیل شرکت و پیشبرد تجارت در کشور مشکل است و این طلبات نوین کمیته زبان و اصطلاحات بالای همه مشکلات دیگر ضم می شود. تاجیکستان در دو سال گذشته شاهد بحث یک شرکت خصوصی با کمیته زبان و اصطلاحات شده بود که ظاهراً به خاطر دریافت مشتریان خارجی نام خود را انگلیسی گذاشته بود. سال 2015 کمیته زبان و اصطلاحات علیه شرکت تهیه لباس ایم دیفرنت که مالک از شهروند تاجیکستان است به دادگاه شکایت برد. اصلی دعوا از انگلیسی بودن نام این شرکت بود و کمیته طلب کرد نام شرکت عوض شود. اما این کمیته در بحث دادگاهی مغلوب شد چون گفته می شد مالکان این شرکت خیلی شخصیت های پرنفوذ بودند و به نقطه نظر خود استادگری کردند. پولاد امیربکوف رئیس شرکت پروموشن در تاجیکستان می گوید نامگذاری و یا نیمینگ یک علم است و در کشورهای خارجی به آن شرکت های علاهیده مشغول می شوند. او گفت
جدتر نامگذاری هم گویم وای دورد برای پیشبرد کارخانه یوردم میکند، لیکن اساسی فکر شخصی من در 5 سال آینده 10 سال آینده بیشتر تکیه به صفت خدمت رسانی یا صفت محصولات دادن نکنم.
امیربکوف افسود آنها با نظرداشت طلبات نو به شرکت ها نام های تاجیکی می گذارند. این شرکت مؤلف چند اسمی شرکت های تاجیکی از جمله خانه سالم و احسنت بوده است. با این وجود تا کنون هیچ یک از شرکت‌های تاجیکستانی در بازار جهانی نام و مشتری زیاده پیدا نکردند.
سفر 35 سال دارد. این مرد گرفتاری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن است. یک و نیم سال پیش در استانه عروسی نخستینش از او نامزدش تقاضا شد که از تشخیص طبی گذراند. بعدی دو روزی آزمایش به سفر گفتند که در خونش نشانه های ویروسی HIV آشکار شده است. او میگوید در اصل زیاد حیران نشد. زندگی که او پیش از ازدواج داشت خطری آلوده شوی به این ویروس را زمینه گذاری کرد. و میگوید 10 سال پیش در روسیه با اتهام دزدی به 5 سال زندان محکوم شد و در زندان معتاد مواد مخدر شد.
در زندان سوزندارو کمچین بود. یک سوزندارو را از 20 تا 40 نفر استفاده می بردن. بین آنها بیماران سپید هم بود. با ما می گفتن که سوزندارو ها را بعد آنها استفاده نبریم. از درد جانکاه هیراین، هوشدار آنها را نمیشنیدیم.
وقتی بایروس شوندش زرینه درباره دیاگنوز دکترها گفت، پیشنهاد کرد که برنامه عروسی به کار شود و از پی زندگی نو و خوشبختی دیگری باشد. ولی دکتر این را قبول نکرد.
Получается, когда поехали на тестирование.
وقتی از تشخیص گذشتیم، فقط در من نارسایی ویروسی مسئولیت بدن را معلوم کردند. بین ما محبت بود. جوابش این بود که برایش فرق نمی کند. ما خاندار شدیم و بعد یک تبابت 8 ماه زنم حامله شد و در 3 ماهگی فرزندمان را از دست دادیم. درد سخت بود.
در مرکز مبارزه ضد سپید به سفر و نامزدش مشورت ندادند که اویلا برپا کند. به نامزدی او گفته شد که بر اساس قانون شخص باید آگاهانه و خوب اندیشیده رضایت خطی نویسد که آماده است با شخص گرفتار چنین ویروس اویلا برپا کند. گفتند اگر در آینده خودش هم سرایت شود نباید کسی را گناهگار کند. زرینه از رایش نگشت. یک و نیم سال شد سفر و زرینه در زیر یک بم زندگی و بالای یک بالین سر می گذارند. یکمی دکابر در سراسر جهان روز مبارزه با سپید تجلیل می شود. در تاجیکستان 7376 شخص آلوده با HIV به سر می برد که از میان آنها 2658 زن می باشند و همه آنها زیر نظارت طبی قرار دارند. در 9 ماه سال جاری 887 حالت نوی گرفتاری به این ویروس به قید گرفته شده است. تقریبا 70% آنها از طریق علاقه جنسی به این ویروس گرفتار شدند. از روی امور مرکز مبارزه با سپید تاجیکستان در میان گرفتاران اینچنین 700 کودک نابالغ هم هست که از والدین گرفتاری این ویروس بیماری را به میراث گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید در سالهای اخیر در جهان دسترسی بیماری سپید به تیبو مواد تیبی خیلی پیشرفت کرده است. قانونهای تاجیکستان حقوق گرفتاران ویروس را به زندگی کامل محدود نمیکند، ولی در زندگی واقعی اکثر آنها با مشکلات زیاد روبرو میشوند. مشکل اصلی از قبل آنها از جانب جامعه شروع میشود، چون که از افراد گرفتار این ویروس حذر میکنند. شهرت لطیفوف یک متخصص سازمان جمعیتی شبکه تاجیکستانی زنانی مبتلای HIV سپید رو یک مریضی اجتماعی می نامد.
از سبب بلند بودن سطح تبعیض و تمخه گذاری شخصانی با HIV زندگی کننده به دیگر مقامات های دولتی خدمت رسان از جمله خدمت رسانی های اجتماعی و حقوقی کم رجوع می کنند. یک معمای وجود دارد که دیگر پیش اومده است که به تغییرات در کدکس اولیه تاجیکستان بستگی می گیرد. این معاینه حتمی طبی.
سفر نیز می گوید وقتی مادرش باری اول در باره حکم دخترها آگاه شد خیلی گیریست. یک هفته گیریست و نراحت شد ولی بعدا با کمک سازمان های یار رسان و هم صحبت ها با روان پزشکان او با درد پسر کنار آمد. با قبلی سفر مادرش حالا به طور غیر رسمی به یک حامی حقوقی گرفتاران HIV تبدیل شده در بحث با دیگران می گوید که این بیماری کثیف نیست و از طریق هوا نمی گذارد و نباید از شخص پرهیز کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات قرغزستان از کمیسیون تشخیص و علامتگذاری مرز این کشور با تاجیکستان خواستند که دقیق کنند منطقه خواجه غاربابا به کدامی از همسایه‌ها تعلق دارد. مزار خواجه غاربابا که به قول ساکنان از دامن کوه‌ها عبارت است در حدود جماعت وارخ شهر اسفره واقع می باشد. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جانب قرغزستان ادعا دارد که در دامن کوه‌های خواجه غاربابا اساساً چاروای ساکنان این کشور میچرند و این زمین به آنها تعلق داشته است. اما طرف تاجیکستان میگوید که این موضع از قدیم در حدود جماعت وارخ بود و در این محل مزار خواجه غاربابا واقع میباشد. این بحث آخر هفته مجبور کرد که مزبانهای تاجیک و قرقیز از دو طرف منطقه خواجه غاربابا جمع آیند. شاهدان میگویند وقتی سرحدبانهای تاجیک در راه ماشینگرد خواجه غاربابا برای نظارت حرکت ماشینها شلگباوم گذاشتند، مزبانهای قرقیزستان اظهار ناراضگی کرده طلب نمودند که شلگباوم برداشته شود. حالا وضع آرام است و در دو طرف مزار سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند. یک دیدبانگاه سرحدی تاجیکستان در نزد این فعال است، افزود مصاحب ما. عطاالله شرافوف ساکن جماعت وارخ شهر اسفره روز 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بحث شلگبام در محله خواجه غاربابا میان سرحدبانان تاجیکستان و قرغیزستان روز 23 نوامبر رخ داد و بعد از یک مناقشه کوتاه شلگبام برداشته شد. بعد از این حادثه مزار خواجه غاربابا از جانب نمایندگان قرغیزستان به برنامه کاری کمیسیون بین حکومتی آید به تشخیص مرز وارد کرده شده است. در حکومت شهر اسفره تصدیق کردند که در حال حاضر مسئله خواجه غاربابا در کمیسیون بین حکومتی مورد بررسی قرار دارد. دلشاد رسولوف رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا مسئله قطعه مزار خواجه غاربابا در بحث کمیسیون بین حکومتی آید به تشخیص مرز وارد شده است. وی از جمله گفت
وای مزار غاربابا اوجنده سیتا دو سی خریده سالهای 23 سال 58 و سال 89 خطی هر خل جایی شده گیم اما خطی شرطی فرحت یک تا شرط خطی کمتر نزدیکی همون خطی یک سال خطی دیگه سال خطی سال 24 که بویم کمتر همون غاربابا بالاتر و این همون سه خطی شرطی که میگذارد همین چیز از طرفی کمیسی بین حکومتی روز بررسی کرده استاده است و کدام سالش قبول شود بعد ما گفته میتونیم که باید وای درست است وای بزرشت جوهایی که چکره که رسول مزد
رئیس شهر اسفره می افزاید طی دو سال می شود که هیئت‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان به مسئله تشخیص و علامتگذاری خط مرز دو کشور در منطقه اسفره مشغول می باشند. مقامات قرغیزستان تا به حال قضیه خواجه غاربابا را رسما شهر ندادند. اما الماسبیگ آتمبایف رئیس پیشین جمهوری این کشور روز 20 نوامبر در نشست آخرین مطبوعاتی‌اش گفت اگر به امام علی رحمان آن مشورت دیگر نمیدادند، شاید حالا سازشنامه مرزی با تاجیکستان پر امضا میشد. او از جمله افزود این به حالت مانند است که آستین های یا کاستیوم دو رنگ دارند. این نادرست است. آنها یعنی جانب تاجیکستان گفتند که باید ما از اسناد سالهای 1925 و 26 استفاده کنیم. آنگاه من مشورت دادم به حجتهای سالهای 1923 و 24 نظر کنند که آن وقت تاجیکستان وجود نداشت. البته این باعث به تأسف است. مقامات میگویند تا امروز از 970 کیلومتر مرز قرغیزستان با تاجیکستان 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بارها شده است که مردم روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. تنها در سال 2014 در مرز